بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص اون مقداری که بلد بودیم در باب اجزا نسبت به عاده بیان کردیم، البته یه تیکشمون که انشاءالله امروز بیان کنیم. ملخص کلام، نتیجه کلام این شد که عاده در اون جایی که محل بحثه و محل نزاعه که در اجزا و شرایط باشه، اونجا اجزا یک امر ارتکازی عرفی واضح محتاجی به این همه تدویل و بساط نیست، که حالا امروز نهای آمیز سند میگه که این بیان در تقریرات شیخ به همین بیان تقریبا به همین بیان وارده. ارکردم این از سابقی هست، این چیزی محتاجی به توضیح و استدلال و این حرفا نبود، این مطلبیز واضح واقعی میمونه. در این مطلب تا بخوایم بریم نسبت به قضا صحبت بکنیم، دو سه تا خوردریز که اسمش رو میذاریم پرداخت مطلب. یکی فرمایشات مرحوم آقای عراقی در این مقام، بعد از این که مبحث رو بیان کردیم و توضیح دادیم که جهت بحثیه و راه استدلال چیه، کلام ایشون رو اون مقداری که مثلا باید بیشتر تذکر داد بیان میکنیم. ایشون سه موضوع در این بحث اجزای نسبت به عاده عنوان کردن، بحث کردن. یکی موضوع فقهی، به این که آیا استظهار از ادله این میشه که مطلق استقرار موضوعه یا استقرار دائم و مستمر این اول الوقت الى آخر الوقت. این بحث ما گفتیم به اینکه اینجا بحثش نمی کنیم، بحثیست فقهی و در جای خودش بحث میکنیم و شاید از روایات نمیخواد مختص باشه، محتاج باشه به استظهار از دلیل تا تفصیل بدیم بین دلیل تقیه و دلیل استقرار. از روایات شاید استفاده میشه روایات خاصه به اینکه مطلق الاستقرار موضوع به استقرار در اول وقت موضوع امر استقراری هست، مثل روایاتی که وارد شده به این که کسی که نماز خوند و آب پیدا کرد، اگر قبل از رکوع بود نماز رو میشکنه و اگر بعد از رکوع بود این نمازش صحیحه. نماز صحیح. این معناش اینه که استقرار در اول وقت این موضوع وجوب صلات بود، و الا اگر بنا بود موضوع استقرار مستمر بود، کسی که آب پیدا میکرد در اصلاح وقت اصلا امر استقراری نداشته تا ادامه بده، خیال بوده. اما کلا کار نداریم توی توجیهش، در بابش بحث مفصلی است و از روایات هم شاید همین استفاده بشه، ما اینجا بحث نمی کنیم. یکی این جهت. جهت دومی که متعرض شدن که در چیز در ادله استقرار متعرض شدن، میخوان تفصیل بدن همه ادله استقراریه رو، متعرض شدن و حکمش رو بیان کردن. در ادله تعمم، ادله تقیه، لا تسقط اصلات و رسول تبهال، حدیث رفع رفع مستر رو الی و امثال ذلک، و دلیل نفی حرج. این رو خوب این نکته رو بیان بکنیم که در بحث تقیه که مورد ابتلاس خیلی، این در اول بحث تقیه این عنوان شده که ادله تقیه دو قسمه. یک قسم نفی حکم میکنه، نفی لزوم و نفی وجوب میکنه، و یک قسم اثبات حکم میکنه. و حالا مثال میزنیم براش، اونی که نفی حکم میکنه چی، اونی که اثبات حکم میکنه چی. و موضوع بحث اجزا این قسم دومه فقط. اصل اون از نمیخوام تعبیر بکنم به اشتباه، الان کل حال غفلته، که اصل اون ادله عامه که نفی حکم میکنه اصل از موضوع بحث اجزا خارجی، در بحث اجزا وارد کردنش بی اساس. توضیح و ذالک که در بحث تقیه و استقرار به موافقت عامه دو سنخ ادله هست که بشه استدلال میکنن. یکی اون ادله‌ای که امر کرده موافقت با اونها رو، گفته باید موافقت بکنید از عید یومون کذا و امثال زالک. یه در باب صلات این ادله زیاده و نه اینکه تنها امر ثابت کرده، ترغیب هم کرده که مثلا مسلی معهم که شاهر سیفه و مع رسول الله صلی الله علیه در جنگ اینجور تکی تا صفحه اول اقتدا بکنه به سنی، این مثل این میمونه که فرض کنی که در جنگ با پیغمبر شمشیر کشید، اینجور ثواب دار. اینا یک قسمت علل است که امر ثابت میکنن، امر تقیی، امر استناری. در باب چیز فرض کنی که در محل کلام امر استناری در دلیل تیمم، امر به صلات با تیمم ثابت میکنه. این یک جوره. یک جور ادله عامه است که ما من شیئن احله الله حرمه الله الا وقد حله فی حال ضروره. هر چی هر محرمی در حال ضرورت این مباح میشه. یا ادله در باب تقیه ادله عامه است التقیه تو دینی و دین آبایی. التقیه تو جایزون فی کل امر الا ما لم یبلغ الدم. تا اینجا اصلا اونجا بیان کردن که موضوع بحث اجزا رو کسی طلبی که شیخ بیان فرمودن به این که طلبی که موضوع بحث اجزا رو درست تصور کرده باشه، بحث اجزا اینه که یک مأمور به یک امری، مأمور به یک امری آیا مجزی از یک امر و مأمور به دیگه هست یا نیست. پس بحث در اجزا فقط در اونجایی میشه که ما یه امر دیگه داشته باشیم در مقابل اون امر واقعی، ببینیم این مجزی از او هست یا نیست. اما یه دلیلی که فقط اومده به این که امر رو برداشته، امر ثابت نکرده. مثلا در باب صوم ادله تقیه اگر اون روایت معتبر باشه که العید یوم کذا که حکم به الامام یا ثبت عند الامام ان افترتند افتر را و ان صمت صمنا، حضرت اون حکم کرد، حضرت هم افطار کردن، بعدم تشریف بردن بیرون و ازشون سوال کردن امروز عید بود چون ما افطار کردی، گفتن نه. یعنی بسته به اون روایت باید معلوم سند نداره خیلی. گفتن پس چرا؟ گفتن به اینکه لئن افطر یوما من شهر رمضان خیر من ان یضرب عنقی. من یک کار کوچولو که خلاف شرع کوچیک میکنم که خلاف شرع نیست چون مزاحمته، من اگه نکنم این کارو گردنمو میزنن، یه روز روزانه میگیرم که خودمو حفظ کنم. این دلیل از بحث اجزا خارجی لئن افطر یوما من شهر رمضان بیش از این نیست که وجوب افطار وجوب صوم رو امروز برداشته، امری به چیزی ثابت نشده. تا ما بحث کنیم به این که این مأمور به در به این امر ثانوی آیا مجزی از اون امر اول هست یا نیست. ولذا این روایت لئن افطر یوما من شهر رمضان فاقضیه که این رو بعضی ها توهم کردن، توهم شده که شیخ دفعش میگه توهم این که این روایت این داره غیر شیخ، این مال غیر از شیخ، غیر از شیخ که توهم شده به این روایت استدلال میکنن بر عدم اجزا. لئن افطر یوما من شهر رمضان فاقضیه خیر من نظیر زبان رو کنه. پس من میشه این عملی کرد مجزی نیست. این جوابش اینه که اینجا کاری این نکرده، بحثی نیست، اینجا یه مأمور بهی بوده به یه امری عمل کرده بر طبق او، بعد ببینیم این از اون واقع مجزی و مجزی نیست. این قایت اون هم روزه خورده دیگه، کسی که تقیه کرده خود روزه خورده، واجب نبوده براش، واجب نبودن از واجب بودن مجزی باشه که بحث اجزا نیست که. پس این ادله، ادله عامه رفع مست رو الی یا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله فی حال ضروره، یا ادله عامه تقیه التقیه جائز یا التقیه دینی و دین آبای، اینا ربطی به امر نداره. یک کار واجبی برات فی حد نفسی هست، مورد تقیه میشه، اینو عمل نکن، مستری عمل نکن، وجوبش ثابت میشه. این از بحث اجزا خارج. ولذا باید تعجب اینه با اینکه این بحث در سابق بوده، اون وقت چطور در تغییرات آقای عراقی با وارد بشه بحث در این جهت که رفع مست رو الی جزء عدل بحث در اجزا بگیرن، که میگن ما ببینیم بعد از اینکه ثبوتن بیان میکنن به اینکه کجا اجزا هست کجا اجزا نیست، در چه فرضی اجزا هست یا اجزا نیست، ببینیم مقام اثبات بر چی دلالت میکنه. در مقام اثبات به عدله تموم، به ظهور عدله تموم، به همون بیانی که گفتیم بسیار خوبه، به جهتی امر ثانوی ثابت میکنه و بحث واقع میشه به این که این مأمور رو به پیام رسانوی مجزی از امر اولی هست یا نیست. اما دلیل رفع مست و رو علیه و رفع مست و کروب علیه یا التقیت و دینی و دین آبایی عدل عامه که فقط نفی حکم میکنه، این ربطی بحث ایجا نداره. ولی زار بارد کردن ایشون این روایت رو در این مقام به کلی اجنبیه. این یک جهت را میشون. جهت دوم از کلام ایشون این که جهت دوم از کلام ایشون این که جهت سوم از کلام ایشون این که این بحث رو بردن که ببینیم ظهور ادله در وفاء به غرض هست یا نیست. خیلی اهتمام به این مطلب کردن. نه استاد جون صاحب کفای وجه ثبوتی ذکر کردن در چه وجهی چه وقت ملاک چجور باشه مجزیه چجور باشه مجزی نیست. بعد برای پیدا کردن این وجوه عقلیه که صاحب کفای ذکر کرده چسبیدن به ادله که ببینیم از ادله ثابت میشه که وفاء به غرض به تمام غرض هست یا نیست. این نفهمیدیم این بحثش چیه، چرا واردش کردن ایشون. صاحب کفایه بیان کردیم و چه این اقسامی که ذکر کردن وجوه عقلیه برای اینکه ملازمه بین اطلاق و اجزا درست کنن. دنبال این میگشتن که اون بیان کردیم صحیح نیست. بعد از بیان فرمایش ایشون فهمیدیم نیست، ملازمه نیست و همچین مطلبی نیست اصلا در کار. ایشون بحث در وفاء به غرض و عدم وفاء به غرض که این بافیه به این مطلب هست، چیزی باقی میمونه چیزی باقی نمیمونه، برای این مقدمه بود. مرحوم آقای عراقی که چسبیدن به ظهور ادله و استثار از ادله بکنن، این چی کار داره به این که بافیه به غرض هست یا بافیه به غرض نیست؟ اصلا مگه دلیل شرعی بر این ماز وارد شده ناظر به اینه که من اینی که میگم بافیه به غرض نیست؟ البته ما که از ادله هستیم میگیم آدم حکیم امر بی خود نمی کنه. نماز خوندن با آب خوردن و با گرده کردن فرق داره. این رو ما از خارج این رو ثابت کردیم که لابد باید بلاک نشته باشه. اما آمر که میخواد به کسی امر کنه بگی در مقام اینه که غرض من با این شی وافیه به تمام غرض هست یا نیست، چیکار داره؟ تو چه پوجولی میکنی چه کنی؟ این که امر میکنم این بجا بیار. البته من اگه حکیم میدونی لابد یه چیزی ملاحظه کردم. در مقام بیان این نیست. مسئله وفای به غرض رو ایشون ذکر کردن در اینجا، نه احتیاجی بهش هست به جایی که بیان کردیم. ما اسم غرض رو نمیاریم، غرض هم سند میدیم واجب التحصیل نیست، باز استدلال میکنیم بهش. یا سند میدیم واجب التحصیل، باز استدلال بر اجزا میکنیم با تقدیری که گفتیم به تقریب به واجب.
یه قضیه دیگه است که اگر وفا به تمام غرض داشته باشه ظهور عامه از
اولویت
میفته، چون جامعه قرض باید واجب
باشه. به قینه ظهور عامه از اولویت سالی من موافق قرض شما حمل صحبت اینه که چهار روزی که تسل بودی دی خورده بله بله حالا بعد میگم بر شما هیچ ربطی نداره به این بحث. گوش کنید برای شما نه هیچ این نیست، هیچ این نیست. حالا برای شما بعد بیان میکنم. من شما هم صحبت در فرمان شما هم نیست چهار روزی سرات بود. من اصول احوال شما رو گفتم. این از احوال پرسی حساب کنید، این سلام رو از احوال پرسی حساب کنید. خلاصه ای کلام که اولا احتیاجی به این استدلال هیچ نیست، چون من اصل استدلال تمام نیست. به جهت که بحث وفای به غرض دلیل شرعی مسوق برای بیان این جهت نیست. ما یه قسمی عدلیه گفتن به این که اون جاهای که حکم شرعی هست بدون ملاک نیست، ملاکش چجوره چجور نیست، این حرفا مربوط به شخص نیست، به مکلف نیست. مکلف امر وارد از مولا رو ظهورش رو باید ببینه، پرفشنا باشه، هر چه مقدار دلالت داره به او عمل میکنه نداره عمل نمیکنه. وفای به غرض چه صحبت هست؟ بحث وفای به غرض و این که این ادله وافی به غرض دلالت میکنه ظهورش اینه که در وفای به غرضه یا غرض به جامعه، این حرفا اصل اجنبیه و محتاج هم نیستیم. نه دلالت هست و اگر هم باشه محتاج به این نیستیم. ما اونی که میخواییم ظهور کلام مولاست. بعد از اون مقدمه عقلیه رو منظم میکنیم، میگیم اینی که ظاهر کلامشه به اطلاقشه بر طبقش هم ملاک هست. ظهور کلام مولا گفتیم دلالت میکنه بر اجزا به همون نحوی که بیان کردیم بدون بحث و تفصیل. پس این یه بحثی نداره که بپای بکنه. توجه کنید
از این جهت دیگه عدم اجزا ثابت میشه
منافاتی نیست. متوجه کنید که من خواب میتونم بعد بگید که من حرفام بزنم تموم کنم. چون قدری که باید معطل بشیم معطل شدیم. اصل مفاهیم انشالله فهمیدیم که عوامل مقتضی اجزا هست و بیان به این که این حرفا به کجا بر میخوره به کجا بر نمیخوره همین مقدار که اولا احتیاجی به این نداریم و سالی هم دلیل تمام نیست. اصل دلیل به مقام اثبات ما بگیم وافی به قرآن هست یا نیست، اصل دلیل مسوق برای این جهت نیست که ما بگیم هست یا نیست، نه احتیاج هست و نه تمام. مثلا این سه جهت در فرمایش مرحوم آقای عراقی بود که با بیانی که کردیم یه خورده مختلف بود. این سه جهت گفتیم یکیش فقهی مربوط به محل کلام ما نیست، این دوتاش هم که و یکی به داخل کردن عدلی که از بحث اجزا خارجه به کلی، یکی هم دنبال وفای به قرض گشتن که این وفای به قرض هست یا نیست. اولا احتیاجی به این مطلب نیست و ثانیا دلیل به این مطلب هیچ دلالتی نداره. این ستا مطلب مال کسی که بره مقالات رو مطالعه کنه، یعنی این مقالات این که تازه تر شده حاشیه مرحوم هاشم عطاری رو، یعنی این تقریر ایشون رو مطالعه کنه، این با این زحمتی کشیده این سه جهت رو مطالعه شده، هیچ برای ما فایده نداره، مطالبه ها برای ما فایده نداره. این مال مرحوم آقای آسیان. و اما آقایشون حسین هیچ چیزی در اینجا در اساسی در کبرا هیچ بحثی نداره. این حواشی که اینجا دارن همه بدلش به سغربیاته که اون مصلحت شدید و ضعیف و دو مصلحت فرض کردن و مصلحت فوت بشه تا داره که کجا ممکنه در اونا بحث کردن. هر کس دلش خواست اینا رو مطالعه کنه از من بپرسه، اگه گیر کرد، اگه فهمید که فهمید، نفهمید از من بپرسه، چون در به اصل مطلب مربوط نیست. به این سری که ما کردیم هیچ ارتباطی نداره، مطلب علمی است، خودش یه چیزی دلتون میخواد مطالعه کنید. اینم مال مطلب ایشون. میمونه یک مطلب که گفتیم ما این رو ابقا کرد باقی گذاشتیم در بحث اگر اضطرار و اضطرار متعلق شد به تمام معلوم رو به نه به جز، چون گفتیم اونی که محل بحثه که مورد ابتلاست در اجزا و شرایطه، و اما اضطرار به تمام معلوم رو به ترک معلوم رو به و اثباتی امری ببینیم این امر موجی یا موجی نیست، اون بیانی که ما گفتیم به اینکه یک امری درست کردیم و یه دلیل شرطیتی این دلیل شرطیت رو به دلیل تقییه به دلیل استرار تقییدش کردیم، اینجا دیگه اینا نمیاد، چون تمام مأمور به متعلق استرار شده. یه امر اولی نداریم و یه دلیل جزئیتی، چون اینجور بگوه یه امر به صلات داریم، یه امر به جزئیت فرسون قیام داریم که یا شرطیت قیام، این مطلقه میخواد شخص مستر باشه میخواد غیر مستر. دلیل این که مستر یک فیه جلوس و نماز نشسته بخونه، این امر گفتیم تقیید میکنه اون دلیل جزئیت رو. نتیجه چی میشه؟ اون امر به صلات مقید میشه به احد الامرین، در حال اختیار به این جز، در حال اضطرار به این شرط، در حال اضطرار به این شرط. این مربوط به جز و شرطه. اما اگه یه امری وارد شد به شی میشه کفاره بده، اطعام 10 مسکین بکن و من پول ندارم این کارو بکنم، ولی ما تا اگه پول نداری استغفار بکن و یه مشت خرما بده. هست در بعضی دلیل کفارات اینجور هست، چه متناکی یه مشت خرما میده. اینجا بحث در این که این مجزی و مجزی نیست دیگه اون بیان نمیاد، چون ما یه امر مطلقی به یه چیزی نداریم و یه دلیلی بیاد جزئیت برای اون شی بیان بکنه، دلیل اضطرار مقید این جزئیات میشه. دلیل اضطرار از اول اون امر به کل رو مقید کرده که آی کسی که غیر متمکنه، کسی که متمکنه ده اطعام شرط مساکین بکنه، غیر متمکن و مستر استغفار بکنه. حالا من استغفار کردم بعد پردا پول پیدا کردم، بحث میکنیم میگه این اول مجزی یا مجزی نیست، اون بیان که نمیاد، که بیانی که گفتیم واضحه و همه گفتن، اون بیان نمیاد. این بیان چیکارش بکنیم؟ این رو حکمش بیان نکردیم، فقط صورتی بیان کردیم که مورد بحث این تعرضش نشدن و این صورت بشه تقریب اجزا رو درش درست کنیم. ملخص کلام داری این صورت، اینم بحث مفصل دیگه نداره، خیلی مختصره که اینجور میگیم. میگیم بگیم که این دلیل اضطرار که نفی اون وجوب رو میکنه در حال اضطرار، آدم براش اطعام 10 مسکین واجبه، حالی که مستره و پول نداره و مفلسه، این وجوب اون وجوب نیست، یه وجوب دیگه میاد. یه وقت ما از دلیل استفاده میکنیم که این وجوبی که آمده، این وجوب خوبش کنیم، این وجوب در به جای اوست. یعنی که یعنی کسی که همچی کاری کرده، همسر نقض کرده یا قسم رو مخالفت قسم کرده، این باید یه تکفاری بده، یه تبعی داره، از تبعی این کارش باید خلاص بشه. و دلیل اول میگفت خلاص شدن از این تبعه به اینه که اطعام عشرت مساکین بکنه. اگه از این دلیل دومی هم فهمیدیم که این دلیل ناظر به همون دلیل اوله، یعنی آدم مستحر از تبعه اون تکلیف اول خلاص میشه به این، این بر میگرده نتیجهش نتیجه همون مسئله سابق میشه و این رو میشه استثار کرد. الان بیان میکنم و چه استثار شد. فعلا کلیشو میگم که اگر این دلیل ناظر به این جهته، اون کار خلافی که کردی، اون خلاف شریک انجام دادی، از تبعه او باید خلاص بشی. دلیل اول میگفت به این که از تبعه اگر متمکنی، گفته بود مطلق، گفته بود به اطعام عشرت مساکین از تبعه او خلاص میشی، اون کفار هم میشه، تکفیر معاش اینه. دلیل دوم اگر ناظر به اوش، میگه اون آدم های پول داره که از تبعه خلاص شدنشون به اینه که اطعام عشرت مساکین بکنن، تو که آدم مفلس هستی بخوای تکفیر بکنی استغفار بکن. اگه اینجور شد برمیگرده این نتیجه اون استدلال سابق اینجا میاد به این که یک تکلیفی مولا داره، این تکلیف بعد از ذم دلیل اولی به دلیل ثانوی برمیگرده به این که تخلص از تبعی تکلیف واقع و مخالفت واقع به احد الامرین میشه متمکن، تخلصش از تبعی مخالفت واقع به اطعام عشرت مساکین میشه و مستر به این میشه. بعد دیگه مقدمه وقتی اجزا چی داره دیگه، من خارج شدم از طبعی تکلیف قهرن موسی. اگر این مطلب رو نفهمیدیم و این مطلب رو میفهمیم، چرا؟ لجرد این که این سنخ عدله که وارده به این که آدمی که مستر و استغفار بکنه، این سنخش سنخ ترحم و منت بر آدم مستره، یعنی اون کاری که میشد از این کلام فهمیده میشه، اون کاری که از اطعام عشرت مساکین میامد که تکفیر خطیعه باشه، این کار برای آدمی که پول نداره عوضش این کار میشه. از ادله این مطلب فهمیده میشه و شاهدش هم اینه، اگر بنا باشه این یه حکم باشه مستقل و مجزی نباشه، اون وقت این آدم آدم مفلس گرفتاری بیشتر از آدم پولدار میشه. بیشتر آدم پولدار فقط اطعام عشرت مساکین میگه فهم میشود. این آدمی که مفلسه، این بیاد یه استغفار بکنه، اگر استغفار یا یه مشت خورما بده، بعد بیاد ده تا موزی که نیست که، وقتی پولدار شد بیاد اطعام عشرت مساکین بکنه. این تخفیف نشد. این دلیل معلومه که در مقام تخفیفه، که این یه چیزیست برای ملاحظه است برای حال کسی که پول نداره، این مطلب رو ثابت کردن. بلا اگه هر دو ثابت شد، حال این اصلاح حال هم متمکن میشه، متمکن برش یه چیز واجب بود، برای این دو چیز واجب میشه. پس این مطلب ممکنه استثار بشه از دلیل اولی و نتیجه اجزا بشه. و اگر نشد، ما که نخوندیم این حرفا رو، الفاظم نداره که این تخفیف و غیر تخفیف، ممکنه که این از قبیل بدل هیلوله باشه. بدل هیلوله چطوره؟ آدم ضامن یه چیزی میشه، میده، این درختی موجود ته دریاست، طلب نشده که من ضامن بشم بدلش بیاد در عهده من. مادامی که نمیتونه اون مال مغروق رو، انگشتری که افتاده ته دریا، نمیتونه به صاحبش برگردونه، یه مقدار این مقدار یه در این مدت یه پولی بذاره در اختیار این که این خیالش راحت باشه، بعد اینکه متمکن شد بده اون انگشتر. احتمال میدیم این هم برای آدمی که پول نداره، خب این هفته پول نداره، هفته بعد شما پول پیدا میکنه، این استغفار بر او از قبیل بدل هیلوله باشه. مادامی که این مستر این کار رو انجام بده، درگیر نباشه که انشالله مؤاخذه میشه، انشالله مؤاخذه نمیشه دیگه، و اگر رفع شد او هم رو بیاره، اگر احتمال دادیم اینجور باشه. خب شک برمیگرده به چی؟ شک برمیگرده به تقیید دلیل اولی که گفتن کسی که مخالفت قسم کرد و متمکنه، باید این عرض کنم که اطعام عشرت مساکین بکنه. حالا این کسی که استغفار کرده برایش واجب هنوز یا واجب نیست؟ خب حالا اون متمکن شد، واجب یعنی خب اطلاق زام میکنه واجب باشه. پس حکم این در حسب ظاهر اون حرف احتمال اوله که چون ادله بدلیت به عنوان بدلیت و بدلیت در چی؟ در تکفیر خطیئه، در تکفیر اون گناهی کرده. چون اونجوره پس بر میگرده به این که امر مولا تقسیم میشه برای متمکن اونجور، برای عاجز اونجور. اگر اینجور نبود، یه امر مستقلی بود، احتمال دیم از قبیل بدلی رو باشه، قطعا شک بر میگرده به این که بعد از این که ما متمکن شدیم اطلاق اون دلیل هست یعنی خب اطلاق اون تمسک میکنیم، کسی اشکال نداره درش دیگه، واجب میشه. این هم تمام الکلام در اون فرعی که موضوع بحث نبود، فرضی که موضوع بحث نبود. و اما بحث در قضا، این ها مال عاده بود که معتر شدیم درش خیلی. و اما بحث در قضا که عاده اساس قضا فرض بکنیم، بحث کنیم. چرا ساعت گذاشته؟ همین خب پس عنوانش رو میگیم نه یکم بحث کنیم. عرض کنم که در بحث قضا، قضا به بی نفسه قطع نظر، بحث اجزا قضا به یکی از دو راه ثابت میشه، یا به امر اولی میگیم از ادله فهمیدیم که مولا یه امر به صلات داره، از حالا که ظهر میشه، از ظهر که میشه یه امر به نماز ظهر داره تا آخر عمر. این یه مطلوب، یه مطلوب هم اینه که مطلوب سانه بیه تعدد مطلوب میگیم که این نماز واجب رو باید در وقت بخونه. خب اگه نخون در وقت، خب اون اطلاق دل اولی میمونه دیگه، قضا تا به اوسو. اگه اینطور شد پس قضا با اعاده دیگه فرق نمیکنه، نه عاده به امر اوله، اینم به امر اول میشه. همون بیانی که در وجود عدم وجوب عاده کردیم در وجوب قضا هم میکنیم. پس اگر قضا به امر اوله که نتیجه تن میگد امران، دو تا امر ثابت میشه، یه امر طبیعی صلات از اول زبان تا آخر عمر، یکی به کونهی فی الوقت. این کونهی فی الوقت رفت، خود این امر مونده امر صلات. این امر صلات رو من یه فرد استراری براش آوردم، مجزه مجزه نیست. همون بیانی که در امر به عاده کردیم به اینه اینجا میاد و یکونو موجیدین. و اگر قرار شد که قضا به امر استراری باشه، به امر ثانوی باشه که من فاتت و فریجتون فلیق به حاکم و فاتت، اگر اینجور باشه اون وقت ببینیم که آیا دلیل قضا اینجا اقتضای وجوب قضا میکنه یا نه اینجا اقتضا نداره، باز نتیجه اجزا میشه. این فردا میشه.